دوستان و یاران گرامی، به زربان نسک خوش آمدید. در زربان نسک با تکیه بر چارچوب سیستمی دیدگاه زربان از تجربه هایی صحبت می کنیم که زیربنای نگرشی تازه به پدیدارها رو شکل می ده. با بهره‌گیری از این نگرش تازه می تونیم نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم و اندوخته های تاریخیمون و دستاوردهای نوعی از واکاوی اونها به دست بیاریم. با 54 برنامه زربان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه از زبان دکتر شروین وکیلی، پایه‌گذار دیدگاه زربان، از تجربه های سفرشون به سرزمین هند خواهیم شنید. خاطراتی که در کتاب سفرنامه هند شمالی جمع‌آوری شدن. آقای دکتر، لطفاً برای ما بگید که سفر شما به هند مربوط به چند سال گذشته است و آیا پیش از این سفر مطالعاتی درباره تاریخ هند و به خصوص تاریخ استعمار هند داشتید؟
خب سفرنامه هند در واقع با یه فاصله‌ای نوشته شد نسبت به خود سفری که انجام شد. من سفر رو سال 1387 رفتم، یعنی 13 سال پیش میشه و خب معمولا من سفر میرم یادداشتایی برمیدارم، یعنی یه دفتری همیشه همراهمه. حالا آدم نکته‌ای به نظرش میرسه، چیزایی که یاد میگیره، معمولا مثلا خطها و زبانهای متفاوت رو آدم یه خورده میره توش یاد میگیره، مناسکی رو جالبه آدم یادداشت میکنه. یه دفتر اینطوری من همیشه دارم، خیلی وقتا شعر میگم وسطش یا یه داستانی به ذهنم میرسه و استخوان بندیشو میبیسم. اون دفتری که در واقع توی سفر هند فراهم اومد مدت نسبتا طولانی همینطوری داشت خاک میخورد و من چیزی ازش بیرون نیاورده بودم، تا اینکه در واقع طی همین یکی دو سال گذشته به فکر افتادم که مرتبش کنم و بنویسمش. خب البته این ایده بود، یعنی همون موقعی که سفر میرفتم هم برنامه‌م این بود که در نهایت سفرنامه روی این بنویسم، ولی خب به تعویق افتاد به مدت طولانی و خیلی عجیب بود که در واقع من سفرنامه هام از اول به آخره به تعبیری، یعنی مثلا سفرنامه سغد و خوارزم یا چین مرکزی رو، چین و ماچین رو با فاصله خیلی کمی نسبت به سفری که رفتیم طی همون سال بعدش نوشتم، ولی مثلا سفرنامه هند شمالی حدود آره دیگه مثلا میشه گفت 12 سال طول کشید تا نوشته بشه. خب هند همیشه برای من جالب بوده، از یه زاویه‌ای به عنوان کسی که به اسطوره شناسی و متون کهن علاقه داره، بالاخره متون هندی هم اون شاخه بوداییش برای من خیلی جذاب بوده و هم شاخه هندو و در این مورد یه مقدار خونده بودم قبلا. تاریخ هم که خب طبعا تاریخ هند یه جورایی بخشی از تاریخ ایرانه، یعنی بدون اینکه شما تاریخ ایرانو بدونید تاریخ هندو نمیفهمید و با فهمیدن تاریخ هند بخش مهمی از تاریخ ایران روشن میشه. بنابراین تاریخ هند رو هم از قدیم و ندیم میخوندم و به ویژه در مورد استعمار، چون در واقع خط حمله استعمار انگلیس به سمت ایران هند بوده و پارسی زدائی، حمله به خط فارسی، حمله به فرهنگ ایرانی، اینا همه تو هند شروع شده. اون جنبه‌ای که آنگلو ساکسون ها پشتش بودن این تو هند تحقق پیدا کرد. هند از این نظر یه مقدار شبیه مثلا بگم قرقیزستانه، چون روس ها هم اول به قرقیزستان حمله کردن و خب قرقیزستان رو نابود کردن، یعنی قرقیز ها الان تقریبا هیچی از فرهنگ قدیمشون باقی نمونده، یه چیز قبیله عشیره خیلی ابتدایی ساختگی طی یه قرن گذشته برای اینا درست کردن و خیلی حیفه اون مردمی که چنین نیرومند و قوی در مقابل روس ها مقاومت کردن و خب نابود شدن دیگه، یعنی 60% جمعیتشون اصلا کشتار شدن قرقیز ها. در مورد هند هم یه جورایی همین اتفاق افتاد، منتها هند به خاطر عظمتش، به خاطر بزرگی شبه قاره بود و البته مقاومت پشتون ها، مقاومت پنجابی ها، سیک ها، اینا همه اقوامی هستن که مرزبانان حوزه تمدن ایرانی بودن و جلوی ورود انگلیس ها رو از اون مسیر جنوب شرقی به ایران گرفتن.
لطفاً مختصری از تاریخ استعمار هند برامون بگید.
خب استعمار هند در واقع طولانی ترین استعمار تاریخه، یعنی دوران استعمار هند از بلافاصله بعد عصر غارتگری اروپایی ها شروع میشه. عملا از قرن 17 هم شما دیگه میبینید اروپایی ها تو هندن و بخش هایی بندرگاه هایی رو اومدن و گرفتن. خب اول کار قدیمتر از این تاریخ پرتغالی ها بودن، بعد هلندی ها اومدن و یه مقطعی فرانسوی ها پاشون به اونجا باز شد. منتها در نهایت اونایی که برنده میدان بودن انگلیسا بودن. و خب استعمار هند یک داستانی است پر آب چشم، خیلی شایسته است که آدم یه متن دیگری دربارش بنویسه و مفصل ازش حرف بزنه. منتها اون چیزی که حالا به طور رسمی معمولا شما میخونید اینه که هند عملا از دوران اوایل قرن 17 میلادی، موقعی که هلندی ها رفتن اونجا و یه مستعمره کوچیکی درست کردن، عملا یک بخشایش یک تکه هایش زیر سیطره برای اروپایی ها قرار گرفته بود. حالا اگه دوره بندیشو بخوایم بدونین، مثلا ما یه دوره خیلی متقدم داریم که همونطور که گفتم پرتغالی ها اوایل قرن 16 هم اینا اومدن، یعنی تاریخ مرسومی که میگن 1505 میلادی رو برای ورود پرتغالی ها مطرح میکنن. پرتغالی ها یه در واقع قلمروی کوچیکی، البته بندرگاهی به نام کاسا دی ایندیا برای خودشون تعریف کردن و یه هند، کمپانی هند شرقی تاسیس کردن که مقدم بود بر کمپانی هند شرقی انگلیسی و تقریبا همزمان بود با کمپانی هند شرقی هلندی. و خب استعمار کردن پرتغالی ها همونطور که میدونن خیلی وحشی بودن، یعنی آدم کش بودن، غارتگر بودن، بردگیر بودن. خیلی نامتمدن بودن اروپایی ها رو شما تو پرتغالی ها خیلی خوب میبینید و بعد در هلندی ها و دانمارکی ها هم همینطور. یعنی حدود حالا با تاریخی بخوایم بگیم 1605، 100 سال بعد از پرتغالی ها، هلندی ها سر کلهشون پیدا شد و یه ناحیه کوچیکی رو گرفتن و اونام همینطور، اونام بسیار غارتگر بودن. حدود 15 سال بعد 1620 دانمارکی ها اومدن و اونام به همین ترتیب خیلی کشت و کشتار کردن، غارت کردن. منتها اینا دامنهشون خیلی ضعیف بود، یعنی هند دولتای مقتدری داشت در مرکز خودش که جلوی دستاندازی اینا رو به مردم هند تا حدودی میگرفتن. نیرومندترینش که خب یه دولت کاملا ایرانی بود، یعنی دولت گورکانی که برای مقطعی در دوران اورنگزیب همین قرن 17 و بعدش 18 هم تلاش کردن که کل هندو بگیرن، یعنی شبه قاره رو متحد کنن، که خب عملا هم ممکن نشد. منتها دولت گورکانی اینو توجه داشته باشین که بزرگترین ارتش دنیا رو داشت، یعنی یه ارتش بسیار بزرگی، بسیار نیرومندی داشت و به ویژه در دوران خود اورنگزیب و قبلش در دوران اکبرشاه. بنابراین دولت مقتدر داشتن اینا و بیرون میکردن، مثلا پرتغالیا رو بیرون کردن، دانمارکیا رو و هلندیا رو بیرون کردن. منتها یه دوره اینم بهتون بگم، مثلا دیگران اومده، مثلا اتریشیام همون دور و بر زمان انقلاب فرانسه، مثلا اتریشیام یه چند سالی 7-8 سالی اومدن اون وسطای زخمی زدن و رفتن. منتها اون چیزی که ما به عنوان استعمار هند میشناسیم از سال 1612 شروع میشه با حضور کمپانی هند شرقی بریتانیا و این کمپانی عملا از حدود اوایلش که خب این قدرت‌های گورکانی و اینا نمیذاشتن، ولی از میانه قرن 18 از 1757 مشخصا یه دولت کوچولویی اونجا برای خودش درست کرد. بعد قلمرو پرتغالیا رو انگلیسا گرفتن و بعد در سال 1858 راج رو تأسیس کردن انگلیسا، یعنی یه استان برای خودشون اونجا درست کردن، یه کشور در واقع درست کردن که وابسته بود به انگلستان و این بود تا 1947، یعنی به مدت 100 سال هند به طور رسمی یکی از استانهای انگلستان بود، یکی از استانهای امپراتوری بریتانیا بود. و یه جمعیت کمی، یعنی در حد چند ده هزار نفر انگلیسی، اونجا بر چند صد میلیون هندی در اواخر کار حکومت می‌کردن و شیوه حکومتشون همین بود، یعنی اقوام رو که خب فرهنگای نانویسا داشتن، خیلی‌هاشون بدوی بودن، اینا رو برمی‌کشیدن. فرهنگ ملی هند که خب ایرانی بود عنصرش، هم تو دکن هم توی شمال گورکانیان، اینا هم زبانشون فارسی بود، شاهنامه می‌خوندن، زرتشتی بودن خیلی هاشون، آدم های مهمشون مثلا دربار اکبرشاه گرایش زرتشتی جدی داشت. اینا رو همه رو سرکوب کردن و به شدت ویران کردن هند رو، یعنی باورتون نمیشه که چه بلایی سر هند اینا آوردن.
آیا در سفرنامه‌تون به شکل کامل تاریخ استعمار هند رو نقل کردید؟
خب توی کتاب خیلی من به اینا نرسیدم بپردازم، منتها در اون حدی که خب تو سفرنامه میگنجه دیگه. یعنی من اومدم جاهایی که آدم میره و میبینه، به عنوان مثال شما موقعی که میرین سمت اوتار پرادش و میرین مثلا آگرا رو میبینین، بعد کنارش میبینین یه جای به نام ردفورد. ردفورد یعنی دژ سرخ، همه بهش میگن ردفورد که خب این لعل‌قلعه است دیگه، این یه جای خیلی مشهور تاریخیه و اسما رو عوض کردن، اسم همه انگلیسی شده، تاریخاشو خود مردم اونجا اصلا هیچی نمیدونن دربارش. یه افتضاحیه، یعنی وضعیت فرهنگی هند یه چیز شبیه ترکیه است، اینطوری بهتون بگم. یعنی اینا خطشون عوض کردن، خط هندی آوردن رو کار و زبونشون هم عوض کردن. یعنی کاری که توی ترکیه در واقع خیلی به تدریج انجام شد، توی هند خیلی ضربتی تر استعمار انجام داد و زبون فارسی رو در واقع منقرض کردن توی هند. الان دیگه هندی‌ها فارسی بلد نیستن، در حالی که شاعراشون همه فارسی شعر میگفتن. یعنی شما هیچ شاعر بزرگ هندی تا قبل استعمار انگلیس ندارید که فارسی شعر نگفته باشه، همه این الگوشون فارسی بوده. ولی خب استعمار این کار کرد دیگه.
دوران استعمار چه تغییراتی پیدا کرد؟
مهمترین کاری که کرد به نظرم این خودخوارپنداری هندیا بود. هندیا اولا که یک جمعیت بزرگی دارن، بعد یه فرهنگ باستانی دارن، بعد اصلا هند مثل قاره میمونه، یعنی همش هم این بخش ایرانی نیست. این بخش ایرانی یه بخشیه که حاشیه شمالیشه و یه حاشیه‌ای در غرب هنده. این بدنه شبه قاره کلی اقوام و نژادها و زبانها و ادیان متفاوت داره. همه اینا رو تبدیل کردن به یه چیز موزه‌ای بی‌خاصیت، خود خارنگار، که خودشون بدوی میدونن و خب به راحتی اربابان اروپایی برشون غلبه میکنن.
درباره این تغییرات ناگوار که گفتید، آیا خاطره ای از سفرتون دارید؟
بله، من خاطرات بسیار ناگوار اصلا در این مورد دارم. حالا ممکنه یه نفر بره اونجا خوشش بیاد از این ماجرا، حالا من چون رنگم این شکلیه اونجا میرفتم فکر میکردن اروپاییم و رفتار بسیار شرم‌آور، بسیار ناراحت کننده، یعنی دقیقا انگار مثلا نوکرن و این حالا مثلا بنده که اونجا هستم و حالا همیشه میگفتم ایرانیم ولی فرق نمیکرد، اینا کار داشتن که مثلا یکی بور و رنگ سفیده دقیقاً مثل نوکر برابرش برخورد میکردن و خیلی خیلی توهین‌آمیز و ناراحت کننده بود. هم حالا برای من به عنوان کسی که خودم خویشاوند این مردم میدونم، هم به عنوان اینکه خب تو میبینی که اینا ادامه اون اتفاقی که داشته میافتاده تو هند دیگه، خیلی ناراحت کننده بود. و وقتی هم توضیح میدادی بهشون میگفتی تو کتشون نمیرفت، این خیلی عجیب بود. یعنی بهشون من میگفتم آقا جان اولا من ایرانی ام، اصلا اروپایی نیستم، بعدم تو اصلا غلط میکنی جلو اروپایی اینطوری چاکر مآبانه برخورد میکنی، تو فرهنگت قدیمی تره، کهن‌تری تو اصلا و موثرتر بودی تو تاریخ کل جهان و باور نمی‌کردن و بعضیشون ناراحت می‌شدن. این خیلی جالبه، یعنی میگفتن نه مثلا اصلا اینطوری نبوده، ما رو انگلیس‌ها آدم کردن. اینو من از خیلیا شنیدم و خب اونایی که اینو میگفتن احتمالاً انگلیس‌ها آدمشون کرده بودن، یعنی احتمالاً قبلش اینا آدم نبودن این شکلی، ولی خب آدم داشته هند. میخوام اینو بگم که هند این جمعیت فقیر بی‌سواد کم بهداشت اینی که الان ما میبینیم نبوده. هند یه قلمرو بسیار نیرومند، بسیار مهم بوده که رستم و خاندان اصلا سکاهای ایران شرقی آزمونشون بوده که میرفتن تو هند میجنگیدن. یعنی بومیان هند جنگاور و نیرومند بودن. اسکندر رو موقعی که حمله کرد به ایران آخرش جلوشو استان هند گرفت. استان هند البته استان هخامنشی بود ولی میشه همین شمال هند الان. و خب اینا جای تأثیر داره دیگه.
مردم هند در برابر استعمار چطور مقاومت کردند و این مقاومت‌ها چه نتایجی داشت؟
خیلی پیچیده است مقاومت مردم هند. اینطوری بهتون بگم که مردم هند لایه لایه مقاومت کردن و نکردن خیلی‌هاشون. اونایی که واقعا بدوی بودن، یعنی اون مردمی که اقوام نانویسا بودن اکثرشون، و خب هندم یه میگم قاره است، مثل آفریقا میمونه هند. اونایی که نانویسا بودن، فرهنگ پیشرفته‌ای نداشتن، شهرنشین نبودن، اونا استعمار رو به راحتی پذیرفتن و اینا بدنه جمعیت هند رو الان می‌سازن. یعنی بدنه جمعیت هند همینا. اونایی که مقاومت میکردن بیشتر از همه مسلمونا بودن، یعنی مسلمونا جنگی بودن، دولت داشتن، زبان و هویت مستقل نیرومند داشتن که فارسی بود و هویت ایرانی بود، و اینا میجنگیدن، اینا مدام شورش میکردن و اینا مدام کشتار میشدن به شکل بسیار فجیعی که اصلا باور نکردنیه. امروز یه نمونه شما براتون بگم، دهلی. من دهلی رو موقعی که رفتم دیدم، خب دهلی نو دارین شما دیگه، دهلی قدیمم مونده. من رفتم دهلی قدیم مونده، تو همه شهرها من شهر قدیم میرم رفتم میموندم، و تو دهلی قدیم که من رفته بودم مردم نمیدونستن چرا دهلی نو ساخته شده. خب قضیه اینه که میانه قرن 19 150 سال پیش مردم دهلی قیام میکنن بر ضد انگلیسا و پیروز میشن، یعنی انگلیسا رو برای مدتی بیرون میکنن از اون قلمرو. انگلیسا برمیگردن با مسلسل که تازه اختراع شده بود و حالا مسلسله البته قدیمی اولیه، و کشتار باور نکردنی تو دهلی میکنن که خوشبختانه چون صنعت چاپ و در واقع صنعت ببخشید عکاسی هم شکل گرفته بود تازه اون اوایل، اکثر ما حتی ازش داریم. و اصلا دهلی کهن، اون شهر دهلی که ما میشناسیم، امیر خسرو دهلوی و بیدل دهلوی اونا توش زندگی میکردن، این کلا قتل عام میشن مردمش، و اون عکسایی که ازش مونده فاجعه باره. و بازم دوباره بعدش قیام میکنن، بازم کشتار میشن. یعنی این تو دهلی چند بار رخ میده. و دهلی نو رو انگلیسا میسازن در کنار این شهر، و این رو با در واقع خدمتکاران خودشون پر میکنن، یه شهر جدید درست میکنن که مردمش دیگه هندوان، مردمش مسلمون نیستن، و در واقع مسلمونا رو میکشن دیگه. اینطوری بگم بهتون، ببینید در واقع اتفاقی که افتاد این بود که انگلیس برای اینکه هندو نیگر داره مسلمانانش رو تا جایی که تونست کشت، اونایی هم که نتونست جدا کرد، شد پاکستان. و خود گاندی اصلا کارگزار این ماجرا بود.
درباره مسیر سفرتون به هند برامون بگید و مناطقی که در این سفر ازشون دیدار کردید.
خب من در واقع مسیری که رفتم مسیر هند شمالی بود، اصلا اسم سفرنامه‌ام سفرنامه هند شمالیه. من در واقع اوتار پرادش رو رفتم گشتم و ادامه دادم تا هندوکش، یعنی تا بنارس رفتم، و خب تو سفرنامه نوشتم اتفاقایی که افتاد. خیلی سفر بسیار بسیار جالبی بود. این از اون سفرهایی بود که من تنها رفتم گشتم. البته آخرش به مثلا یه هفته آخر این سفر، 6 روز 7 روز آخر سفر، یه همای شهر خیلی بزرگی بود در شهر لکنو. لکنو همونیه که تو متون قدیم ایرانی به صورت لکنهو می‌نویسن، ولی اونم لکنهو می‌خوندن و الانم میگن لکنو بهش هندیا. رفتم لکنو آخر کار، و خب اونجا همایشی بود، بزرگترین مدرسه دنیا، بزرگترین در واقع واحد آموزشی پیشادانشگاهی دنیا توی لکنوه، و این سالی یه سال در میون اگه اشتباه نکنم یه کنگره آموزشی خیلی مهم برگزار می‌کنه که خیلی تو دنیا مطرحه. اون مدرسه یه چیزی مثل شهرها، یعنی با مینیبوس مثلا توش این ور اون ور میرفتیم ما. و اونجا این کنگره بود، منم به تازگی در واقع همون دوره بود که من تازه از علامه حلی در اومده بودم، یعنی سال 1380 من از علامه حلی خارج شدم، در واقع دعوام شد اصلا باشون و اومدم رفتم فرزانگان شروع کردم درس دادن، توی مدرسه تیسوشان درس میدادم اون موقع. و یه سیستم آموزشی من ابدا کرده بودم، حالا در واقع با دوستان درست کرده بودیم، بهش میگفتیم آموزش پویا، و اینو در مقابل آموزش ایستا، آموزش قدیمی حفظ کردنی مدل فرانسوی آمریکایی قرار میدادیم. و اون رو به صورت این مقاله، حالا یه تعدادی از دوستان من جزء هیئت در واقع علمی این همایش بودن، دعوت کردن، میدونستن من دارم روی این موضوع کار میکنم، دعوت کردن و من مقاله ای دادم و در واقع اونجا ارائه مقاله داشتم تو اون همایش، و اون کاری که کرده بودیم رو به صورت مقاله اونجا ارائه کردم. چند روز آخرش رو این برنامه رو داشتم، من مثلا یه دو هفته قبلش رو هم گذاشتم هند رو رفتم گشتم، رو هم رفته مثلا 20 روز حدوداً طول کشید این سفر، تنها بودم این سفر رو، و خیلی از این سفرهایی بود که دقیقاً من کیف میکنم، یعنی راه میفتی میری، اصلا معلوم نیست کجا میخوابی، معلوم نیست الان به کجا میری، به کجا میری، به کجا میری. یه دو هفته ای رو اینطوری گذروندم تو هند شمالی و خب خیلی چسبید به.
کتاب برعکس سفرنامه های دیگه متاسفانه عکسی از مناطقی که ازشون دیدن کردید نداره.
آره، یه نکته جالب اینه که عکس ندارم دیگه، چون من اصلا دوربین ندارم، دوربین نمیبرم اصلا همراه خودم و عکسم نمیگیرم راستش. یعنی اگه دقت کرده باشین همه عکسایی که از من هست دیگران گرفتن، نه تنها دیگران گرفتن، یعنی اصلا تو سفرام خودم هیچ وقت دوربین نمیبرم، حتی گوشی و اینام داشته باشم عکس نمیگیرم. یعنی چیزم اینه که خود اون محیط رو تجربه کنم، نه اینکه ثبتش کنم. خب راستش بخوای چرا، یه دونه عکس از من هست که خیلی هم جالبه اونجا. البته خب کلی عکس گرفتم، چه میدونم همایش بودم، من کلی عکس گرفتم، خیلی جا میرفتیم، هندیا وا میسادن عکس میگرفتن با هم، حالا این عکس ها قاعدتا وجود داره، منتها دست من نرسیده. یه دونش که خیلی جالبه اینه که من توی یه شهر پرتی، یه جای یعنی اصلا قاطی هیچ برنامه‌ای نبود، همینطوری گذرم اونجا افتاده بود، یه دوستی رو دیدم که یه نفر دیدم ایرانی بود و سلام علیک کردیم و یه مثلا مدت کوتاهی گپی زدیم با هم، بعد یه عکسم از من گرفت اونجا و گذشت. بعد من اومدم ایران چند سال بعد، یه دوست خیلی خوبی دارم، آقای حسن فرخی، دوست عزیز من که شاعر خوبی هم است، ادیب خوبی هم است، اون گفتش که اونی که اصلا عکس گرفته آشنای ماست و عکس تو رو فرستاده برای من و اون عکس هنوز به دست من نرسیده الان در این لحظه که میگم بعد 13 سال، ولی خب بالاخره همچین عکسی هم الان اون وسط گرفته شد دیگه. خب جالب.
شروع سفرتون از کجا بود و چه خط سیری رو برای سیر و سفر در هند انتخاب کرده بودید؟
من در واقع اومدم رفتم دهلی از ایران. دهلی، توی دهلی اومدم گشتم یه مقدار اطراف دهلی رو، در واقع اوتار پرادش یه مقدار گشتم، حالا تو سفرنامه مفصل آوردم که چه جوری بود. خیلی جاش تصادفی بود، یعنی یهو مثلا می‌دیدم یه اتوبوسی داره میره، البته یه نقشه مسیری قبلا در آورده بودم که حدوداً کجا رو برم ببینم. اینم بگم که من مادرم هم جهانگرده و مادرم هندو خیلی دوست داره، یعنی هندو رفته چند بار خوب گشته و بنابراین اون خیلی راهنماییاش خیلی اثر بود که مثلا فلان شهرها رو برم، نمیدونم فلان جاها رو حتما ببینم، یا خیلی از گوش زدایی که درباره اخلاق و رفتار هندی ها داشت خیلی بعدم به دردم خورد. خلاصه من رفتم دهلی، اون دور و بر یه مقدار مناطق اطرافش رو گشتم، بعد اومدم رفتم، در واقع رفتم تا بنارس، خلاصه همینطوری چرخان چرخان رفتم تا بنارس، بعد برگشتم اومدم دیگه آخرش لکنو که چیز بود دیگه، که دیگه جایی بودش که سخنرانی کرد.
آشنایی با سرزمین هند براتون چه دستاوردهایی داشت و چه نگرشی نسبت به این سرزمین پیدا کردید؟
خب خیلی سرزمین واقعا شگفت انگیزیه هند و خیلی مردمش مردم دوست داشتنی هستند، یعنی خیلی دوستشون دارم هندی ها رو، منتها در این حال که دوستشون دارم بالاخره تعارف که نداریم، خیلی متاسفم براشون. یعنی آدم میتونه فکر کنه که اگر انگلیسا ایرانم گرفته بودن چه بلایی سر ایران میومد، یا روسا گرفته بودن. یعنی شما وقتی آسیای میانه میرید و یا مثلا منطقه قفقاز میرید و بعد هند رو میبینید، میبینید چقدر شبیهن اینا، مردمی که خط و زبونشون رو گرفتن ازشون، تاریخشون ازشون گرفتن و اینا احساس حقارت میکنن بی خودی، در حالی که نباید بکنن. و متاسفانه مردم هند اینطوری شدن، یعنی گدان خیلی هاشون، به راحتی گدایی میکنن، مردمی که بعضی هاشون که اصلا انتظارشون نداری گدا مسلک طرف، یا مثلا استاد دانشگاه رئیس یه جاییه ولی یه چیزو میخواد گدایی کنه ازت، حالا ممکنه یه چیز علمی باشه، ممکنه یه چه میدونم اعتبار باشه، ولی این خصلت گدا پروری قشنگ دیده میشه توشون، کاریه که انگلیسا کردن. این پرت بودنشون از تاریخی اصلا شگفت انگیزه. یعنی جالب بود، من یه سری جوون رو دیدم تو چیز توی که این شهرها که کنار معبدی من رفته بودم داشتم میگشتم، اینا اومدن گفتن خیلی با همون حالت چاکر مسلک و اینا که وای شما اروپایی هستی کجایی هستی، من گفتم نخیر ایرونی هم. بعد جالبه گفتم ایرونی هم، اینا بیشتر بهشون یعنی ناراحت شدن، گفتن نه ایرونی ها ما رو استثمار میکردن، ایرانی ها حمله کردن گرفتن اینجا رو، این تبلیغاتیه که خب آنگلوساکسونا کردن اونجا دیگه، کار انگلیساست. هرچی من به اینا توضیح دادم که قربونت برم این معبده رو سقفش رو نقره بوده و یه بار نادرشاه اومده اینجا رو گرفته و این سقف نقره بوده همچنان، نمیده غارت کنه اینجا رو و خزانه این معبده بوده و بعدن انگلیسا اومدن در سال فلان اینا رو عمر کندن بردن، شما الان سقفش چوبی میبینی و اصلا به خرجشون نمیرفت، میگفتن نه خیر اونجا از اول اینجوری بوده و نقره نبوده و بیخود میگی. و خیلی جالب بود، یعنی جووناشون قشنگ پرت بودن تو تاریخشون.
آیا به نظرتون این شیوه تفکر برای این مردم مشکل ساز خواهد بود؟
خب ببین یه بحران دارن اینا. حالا توضیح اگه بخوام بدم، مثلا چه می‌دونم اونجا من رفتم دانشگاه بنارس، یه دانشگاه خیلی بزرگی هم هست. بعد اونجا من روی اخترشناسی قدیمم داشتم کار می‌کردم از همون موقع، بعدها تبدیل به کتاب اسطوره شناسی آسمان شبانه شد. بعد رفتم اونجا همونطوری داشتم میگشتم، قبلا هم خونده بودم البته دربارش، دیدم اینا یه دپارتمان آسترولوژی دارن، یعنی طالب اینی اونجا دپارتمانه. من رفتم باهاشون صحبت کردم، بعد خب خیلی عجیب بود، یعنی شما اونجا یکی رو میبینی یارو میگه من دکترای رمالی دارم، دانشگاه یکم بزرگترین دانشگاه هند، اگه اشتباه نکنم بزرگترین دانشگاه هند، دانشگاه بنارس که خیلی هم دینیه، یعنی خیلی هم عناصر هندویی و اینا توشه، یارو میگفتش که من دکترای طالبینی دارم. بعد هیچی نمیدونست، یعنی اصلا مثلا اینکه تو بابل چجوری بوده، نمیدونم بطلمیوس که تو، اصلا چیزای خیلی بدیهی در این زمینه رو، حالا اونایی که من خودم پیدا کردم که حالا میشه گفت انتظار داشت که ندونن، ولی خیلی پرت بود. بعد یه چیزای بی ربطی میگفت، مثلا میگفت آره نجوم اولا از هند اومده که خب حرفش بی ربط بود، اینطوری نبود. بعدم نمیدونم از 15000 سال قبل ما نجوم داشتیم که خب خیلی حرف چرندی بود. کتاب میگفت هندی داریم در مورد نجوم مال 6000 سال پیش، در حالی که خط اصلا از 5000 سال پیش شروع میشه و بعد هندم خیلی دیر نویسان میشه و بعد نویسان شدنش هم با ایرانه، یعنی ایرانی‌ها میرن اونجا نویسان میکنن. کاری نداریم، خیلی یعنی اصلا چیزای عجیب غریب شما اونجا میبینید.
از مردم هند چه چیزهایی یاد گرفتید؟
ببین راستشو بخوای من دو تا لایه رو اونجا دیدم که خب خیلی یاد گرفتم ازشون، هیچ کدومشون هم اگه واقعیتشو بخوام بگم خیلی به دلم نشستن. یه لایه مردم عادی روستایی، یعنی مثلا چه میدونم من اصلا قاعدم اینه که میرم تو دل مردم دیگه، تو دهها، نمیدونم مثلا من یه مراسم مرده سوزان توی روستای خودم در واقع شراکت کردم، اجرا کردم، مثلا خیلی برام عجیب بود همچین موقعیتی. منتها مجسم کنید مراسم مرده سوزی هندوها، منم توش بودم که هیزم میچیدم و فلان اینا، قاطی اون خانواده متوفی که این کارو میکردن منم بودم. خیلی هم آدمای جالبی بودن، آدمای خوبی بودن. خب چیزی که اونجا تو میبینی مردم، میگم کف خیابون خود مردم واقعا دوست داشتنی هم، ولی در این حال فقیرن، در این حال خب آلوده است محیط زندگیشون، مستعمره است هند، اینطوری بهتون بگم بیچارن مردمش، بی سوادن. من اصلا باورم نمیشد این همه آدم تو روستا بری و بی سواد باشه، یعنی اصلا خط خود هندی رو هم نتونه بخونه، هیچی نتونه بخونه. خب اینا خیلی دردناکه دیگه، ناراحت کننده است. یه لایه اینا بودن، یه لایه دیگه بالاترین لایه ممکن، مثلا رئیس اون دانشگاه مدرسه‌ای که من رفتم اونجا سخنرانی کردم، این من پسرعموی گاندی بود، اسمش هم گاندی بود، قیافش هم این گاندی بود، فامیل گاندی بود خلاصه، و خیلی هم روی این تبلیغ میکرد که من گاندی ام و خیلی از فامیلشون نقل قول میکرد و اینا. من حالا شانسش همون دوره داشتم رو گاندی هم یه چیزایی میخوندم و میبشتم و بعد یکی دو تام بهش گفتم، هم تعجب کردم، خیلی ناراحت شد و خیلی هی به من احترام میذاشم به بعد، چون هم فکر میکرد خیلی میدونم از زندگیشون، حالا چیزای تاریخی بود اونایی که من میدونستم، همین که نگران بود احتمالاً که من نرم بگم به اینو، مثلا میخواست رفیق بشه با اون. یه پیرمردی بود منتها خب چیز بود دیگه، یعنی شما مثلا طرف مدیر مثلا چیزه، بعد با یکی مثلا دعوا کرد اونجا که چرا به من نمیگه پروفسور گاندی، در حالی که پروفسور که آخه اولا پروفسور نبود، پروفسور این دانشگاه درس بده. بعدم اینکه همه اونجا مثلا استادای دانشگاه که اومده بودن، مثلا خب منو همه شروین صدا میکنن، اسمم شروینه دیگه، دانشگاه هم همینه، همه جا همینه. مثلا به یارو میگفتی، حالا من که نمیگفتم، من حالا معمولا قواعد رعایت میکنم، منتها مثلا یه رفیق ما داشتیم این آلمانی بود، این اومد مثلا به اسم یکی رو صدا کرد، حالا با اینکه خیلی چاکر اروپاییان، بعد اومده بود نشسته بود پیش من، داشت بعد بیرام میگفت بهش که این به من پروفسور نمیدونم فلانم، این چرا به من میگه مثلا رامیش بهم میگه اسمش بود، بعد این چقدر بی ادبن فلان اینا. منتها گفتم بابا خب به منم میگه شروین دیگه، منم بهش میگم مثلا فلان، میگم روبرت بهش مثلا، چیز دیگه، این هنجار عادیه، ناراحتی نداره. خیلی نمایشیه اون طبقه بالاشون، خیلی نمایشیه و متاسفانه خیلی پوکن، یعنی توش خیلی چیزی نیست و خیلی وابسته به جریان مدرنیتن. خب اینا ناراحت کننده است.
آیا تجربه هاتون از سفر هند باعث میشه دلتون بخواد دوباره به اون مناطق سفر کنی؟
والا روک بگم بهتون، یکی از معدود جایی که من دیگه دوباره خیلی مایل نیستم برگردم همین هند شمالیه. با اینکه خیلی خاطرات خوبی دارم از اونجا، ولی دیگه مثلا به نظرم میاد دیگه بسته، دیگه دیدم اونجا رو. هند جنوبی رو البته باید برم مفصل بگردم، نگشتم، ولی خیلی همچین جزء سفرهای خیلی دلچسبم نبود. با اینکه خیلی بهم خوش گذشت و خیلی خاطرات خوبی دارم اونجا.
عجیب ترین جایی که در سفرتون دیدید کجا بود؟
عجیب ترین جاش بنارس بود، اصلا بدون تردید. یکی از عجیب ترین جاهای دنیاست اصلا به نظرم. یعنی بنارس رو باید رفت دید حتما. و تجربه من تو بنارس خیلی خوب بود. یعنی تو شهر قدیمش رفتم، دقیقاً قاطی مردم شدم، همه جا سرک کشیدم و حالا بعضیاشو نوشتم، بعضیاشو نمیشد نوشت، ولی یاد دیگه حالا چیز نبود، یعنی خاطرات مربوط به دیگران بود، خیلی مورد نداشت نوشتنش، ولی خب خیلی جالب بود. خیلی خیلی بنارس و هر کی این صدا رو میشنوه من پیشنهاد میکنم بره ببینه.
چه ذهنیتی درباره مردم و کشور هند داشتید که در این سفر تغییر کرد؟
خب ببین، من اولش یه تصویر خیلی ارجمندتری از هندی ها داشتم راستش. تصویرم تصویر کتابی بود. البته هندی قبلا دیده بودم. ما قبلا یه همسایه هندی داشتیم موقعی که بچه بودیم. حالا جالب بود فامیلیش هم ایرانی بود. آقای ایرانی بود فامیلیش، ولی هندی بود. نمیدونم، دوستای هندی داشتم، مثلا تو دانشگاه دوست هندی داشتم. یعنی هندی ها رو دیده بودم. منتها اونایی که دیده بودم حالا نمیدونم مال یه مناطق مثلا شمالیش بودن، ایرانی تبار بودن، چی بود، اینا آدمای خیلی موقر متینی بودن. اینم بهتون بگم تو هندیا گروه گروه هن دیگه، مثلا سیکا خیلی آدمای به نظر مثلا حالت گدا مسک و اینا ندارن، خیلی آدمای قابل احترامیه. سیکا رو من خیلی خوشم اومد ازش. یا نمیدونم زرتشتیای هند که گجراتی ان خیلیاشون، خب خیلی آدمای حسابی ان، خیلی هم اتفاقا آدمای باسوادی ان در مورد استعمار. بعضیاشون خیلی باسوادن، بعضیاشون خیلی پرتن، یعنی. و خب اینا بعضیاشون البته کارگزار استعمارم بودن دیگه، اینم بگم. و خب چیز دیگه، گروه های مختلف هن. من رفتم هند، راستش انگارم منفی شد دربارشون، یعنی انتظار بیشتری داشتم. مثلا هر کسی فکرشو بکنی ممکنه دزد باشه اونجا، هر کسی فکرشو بکنی گداست، تقریبا به لحاظ آماری همه هستن. هر کی فکرشو بکنی به لحاظ آماری یه سری عقاید چرند پرت در مورد دنیا و خودش و تاریخ و اینا داره، و خب این به لحاظ آماری یعنی انگاری خوبی نیست. من یعنی اون انتظاری که داشتم برآورده نشد تو هند. این مهمترین تغییر بود. خب من خیلی از این دوستان و همشنانم دارم الان به طور مجازی، یعنی مثلا تو فیسبوک من بریم بعضی از دوستان و همه استاد دانشگاهی هستن که تو هند اونجا دیدیم. کنگره هم خیلی خوب برگزار شد. من البته صدام گرفته بود. اینم بگم تنها سفری که من توش صدام گرفت و گلو درد گرفتم و اینا هند بود. کلا اینو بهتون بگم، من بیماری عفونی اصلا نمیگیرم، یعنی خیلی مثلا چه میدونم 30 سال پیش بود سرمایه جدی خوردم. تو سفر به خصوص سیستم ایمنیم خیلی قویه، یعنی مریض نمیشم هیچ وقت. ولی اینجا گلو درد گرفتم، هوا بسیار آلوده بود، همه چی آلوده بود، اینطوری بهتون بگم، غذا آلوده بود، آب آلوده بود، هوا آلوده بود. و تو هند جالبه، من رفتم سخنرانی کردم، مثلا گلوم گرفته بود، ولی خب سخنرانی خوبی بود و بازخورد خوبی هم داشت و آدمای خوبی هم دیدیم اونجا و خیلی خوش گذشت. رو هم رفته خیلی جالب بود.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 54مین برنامه زربان نسک رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاسگزاریم. زربان نسک رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه‌های پخش پادکست دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید.